بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا من تزهر عنده بواطن الأخبار، صل على محمد وآله ولا تفزحنا لديك. در دعاء پنجم از دعاهای صحیفه سجادیه بودیم، به جمله ششم رسیدیم. امام در این جمله به خدای تعالی عرض می‌کنند: ای کسی که اخبار پنهان نزد تو آشکار است، بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را نزد خود رسوا مکن. یا من تظهر عنده، یعنی کسی که ظاهر است در نزد تو. بواطن جمع باطن، اسم فاعل از بطن، به معنی درون، به معنی سر. اخبار جمع خبر، اون چی رو که نقل میکنن به اون میگن خبر. این بواطن الاخبار موصوف مؤخر شده، صفت مقدم شده. یعنی در اصل اینجوری بوده: الاخبار البواطن، یعنی اخبار سری پنهانی. صلی الله علی محمد و آله، درودی است که امام علیه السلام بر وجود مقدس رسول خدا و اهل بیت او می‌فرستند. هم شرط ادب است، هم اینها واسطه فیضند و همین که باعث اجابت دعاست. ولا تفزحنا لدیک، فضیحت آشکار شدن رو میگن. فضحه یعنی آشکار شد، ولی معمولا در رسوا شدن این واژه به کار میره. میگن فلانی مفتضح شد، یعنی بدی او آشکار شد، زشتی او رو شد. این جمله که یا من تظهر عنده بواطن الاخبار، نشان دهنده احاطه علم خدای تعالی و نفوذ علم خداست که او میتوند به باطنها و اسرار و نهفته های از وقایع و اعمال و نیت ها و همه چیز، بر اون سرش خدای تعالی احاطه پیدا کند، عالم باشد. و این جمله امام سجاد موافق است با اون آیه کریمه‌ای که فرمود: ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. در سوره آل عمران خدای تعالی بر او مخفی نیست هیچ چیز، نه در آسمان نه در زمین. این جمله به انسان یک تنبیهی، یک تذکری میده، و آن این که آدم ممکنه ظاهر و باطنش رو نزد مردم مختلف جلوه بده. پیش مردم ادبش را، ظاهرش را حفظ کند، از اعمال ناشایست خیشتنداری کند و برای جلب منافع، حفظ آبرو و رسیدن به امیال و شهوات، انسان ممکن است خودش رو به گونه دیگر غیر از اونچه که باطنش هست جلوه بده، ولی در نزد خدا امکان نداره. و اونی که باید ظاهر و باطن ما در نزدش یکسان باشه و خوب باشد، او خداست. مردم هرچه که باشن، اگه یک بار هم به باطن بد و درون زشت انسان آگاه بشن، به انسان بی ایمان میشن و انسان رو رها میکنن. ولی خدای تعالی چنین نیست. فلذا چون خدای تعالی عالم به باطن ها هست، عالم به اسرار انسان هست، انسان باید مراقبت کند از خودش و دعا کند که خدای تعالی که آگاه به اسرار و نهفته های ما هست، اینها رو آشکار نکند. وقتی آشکار کند، فرشتگان الهی، موجودات دیگر، انسانها، اونها هم آگاه میشن و انسان بی آبرو میشه. ولذا امام سجاد علیه السلام بعد از این جمله که به خدای تعالی عرض میکنن تو به اخبار نهانی و اسرار آگاه هستی، صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن و به برکت صلوات از خدا میخوان که ولا تفزحنا لدیک، خدایا ما رو افتضاح و مفتزح مکن، ما رو رسوا مکن. افتضاح در دو مقام تصور داره، یکی در نزد خدای تعالی، یعنی ما رو در نزد خودت مفتزح نکن، که امام علیه السلام به این قسمت اشاره دارن، ولا تفزحنا لدیک، در نزد خود ما رو رسوا مکن. حالا نزد خدا ما رو رسوا نکن، یعنی نزد دستگاه خدا، تشکیلات الهی، فرشتگان، عالم ملکوت، و الا خود خدا که ما را خوب میشناسد، ما را در نزد خود افشا نکن، رسوا نکن. شاید منظور این باشد که پروردگارا کاری کن که اصلا باطن ما زشت نباشه. تا وقتی تو خدای تعالی که عالم به اسرار هستی به باطن ما نظر میکنی، به لطف خودت، به رحمت خودت ما را پاک ببینی، سر و آشکار ما رو یکسان ببینی. این افتضاح در مقام حق تعالی. افتضاح رقم دیگر، افتضاح نزد مخلوق، مردم انسان رو رسوا ببینن. وقت نسبت بین این دو مقام این است که هر کس پیش خدا رسوا باشه، پیش مردم هم رسواست. اما به عکس چنین نیست، یعنی هر کس پیش مردم رسوا باشه حتما پیش خدا هم رسوا هست، این گونه نیست. ممکنه بعضی از مؤمنین به خاطر حفظ دینشون، به خاطر حفظ عقایدشون، در یک جامعه‌ای که مشرک هستن زندگی میکنه و انسان در میان اون جامعه دین خودش رو، عقاید خودش رو حفظ میکنه و ضمناً از ترس این که اونها بهش آزار نرسونن مخفی میکنه. حالا اگه آشکار شد این و به گمان اون مشرکین این شخص مفتضح شد، این معنیش نیست که پیش خدا این شخص رسوا شده. پس افتضاح در نزد مردم لزوماً به معنی افتضاح در نزد خدا نیست. ولی هر کس پیش خدا رسوا بشه دیگه در نزد مردم هم سرانجامی نداره. حالا یک روز و دو روز مهم نیست، کلن سرانجامی نداره. پس بنابراین انسان از خدا بخواهد به تبع امام سجاد علیه السلام که پروردگارا ریشه و عوامل رسوایی رو در ما بخوش کن. خب حالا در اینجا امام سجاد به خدا عرض کردن که تو باطن و سر را میدانی، نفرمودن و به خدا عرض نکردن که تو ظاهر را نمیدانی. علتش اینه که وقتی کسی باطن رو دونست دیگه ظاهر رو به طریق اولا میداند. جمله هفتم: اللهم اغننا عن هبت الوهابین به هبتک وکفنا وحشت القاطعین بسلتک حتی لا نرغب الى احد مع بذلک ولا نستوحش من احد مع فضلک. ترجمه تحت اللفظی این جمله این است: خداوندا ما را ببخش، و ببخش نه به معنای عفو کن، یعنی به ما هبه کن، به ما عطا کن که با این بخشش خودت از بخشش بخشندگان بی نیاز بشی. خدایا گسستن دیگران رو از ما به پیوستن خود جبران کن، تا با بخشش تو سوی کسی گرایش پیدا نکنیم و با احسان تو از منع دیگران هراس نداشته باشیم. پس این هم جمله دیگر که امام علیه السلام دو درخواست در این جمله از خدا دارن و علت این دو درخواست و نتیجه و ثمره این دو درخواست رو هم بیان میکنن. اما قبل از بیان و تفسیر و شرح این جمله بعضی از واژه هاش رو عرض کنیم. اللهم اغننا، یعنی بی نیاز کن ما رو، عن هبت الوهابین، به هبت یک هبه اون عطیه رو میگن، عطیه که بلا عوض باشه. البته وقتی کسی چیزی را به انسان ببخشد و در قبالش و در برابر چیزی رو نخواد میگنش هبه. وهاب کسی که بسیار هبه میدهد و میبخشه. اینجا از خدا امام سجاد میخوان که ما رو بی نیاز کند از بخشش بخشندگان. به چه بی نیاز کند؟ به هبه‌ای که خود خدا عنایت میکنه. وکفنا یعنی کفایت کن ما را. وحشت القاطعین، وحشت و ترسی که از ناحیه کسانی که از ما قطع میکنن. وقتی انسان از دیگران قطع شد، وقتی انسان ارتباطش، ارتباط عاطفیش، اجتماعیش با اقوامش، بستگانش، دوستانش قطع شد، یک وحشتی انسان رو فرا میگیره. امام به خدا عرض میکنن که این وحشت قاطعین رو تو با ارتباطی که به ما عنایت میکنی این وحشت رو برطرف کن. صله یعنی ارتباط، صله رحم یعنی ارتباط با ارحام و قوم خویش ها. حتی لا نرغب الى احد مع بذلک، یعنی رغبت پیدا نکنیم وقتی تو خدا به ما چیزی رو هدیه بدی دیگه ما به هدیه دیگران در برابر بذل تو دیگه رغبتی نداریم، و وقتی تو خدا با ما ارتباط داشته باشی دیگه ما وحشتی نداریم از قطع کردن دیگران. خب از این دو جمله یا دو درخواستی که امام دارن، قسمت اولش این است که خدا هبه بده به انسان و ما رو بی نیاز کند از هبه دیگران. علتش اینه که دیگران که به انسان هبه میدن به یه طمعی میدن، حالا یا خودشون هم تصریح میکنن یا نه تلویحاً و کنایتاً، خلاصه جوری که کاسه جایی میفرستن که قدح برگردد، هدیه به جایی میدن که در قبالش هدیه بزرگتر یا لااقل مثل همو برگردن. و مردم وقتی هدیه میدن منت میگذارن. اگر بخواید علامت و نشانه‌ای بر این واقعیت شما پیدا کنید، در مواقعی که اختلاف میشه خیلی راحت میشه فهمیدین رو. گاهی وقتا دو دوست، دو همسایه، حتی زن و شوهر وقتی دعوا بینشون میفته، اختلاف پیدا میشه، میگن اون هدیه هایی که بهت دادیم، طلا یا غیر طلا، میگه برگردون. پس هدیه های مردم بر اساس یک خواسته ها و یک شوائبی است. تنها و تنها خدای تعالی است که وقتی چیزی رو بده عوض نمیخواد از مردم. و همچنین در باب ارتباط، آدم دوست داره با مردم ارتباط داشته باشه، مخصوصا اقوام که مایه اون الفت انسانه، انسان نیازمند به این ارتباطاته. ولی اکثر این ارتباطات حتی با نزدیکترین قوم خویش اینو برای خدا نیست. علامت واقعیت این مسئله این است که وقتی دعواشون میشه، ببینید حتی به خاطر ارث ممکنه برادر به جان برادر بیفته، میگه از برادر نزدیکتر به انسان کی؟ پدر و مادر، اقوام، اینا به انسان نزدیکتر از غریبه ها هستن. اما همین ها گاهی برای شهوات، برای ریاست ها، امور دنیا پنجه به صورت هم میکشن. از اینجا مشخص میشه که این ارتباطاتی که انسان بهشون نیاز داره اینا همش مخلوط و مشوب به شوائب و یک انگیزه های غیر خدایی است که در مواقع اختلاف خودشون رو بروز میدن. در این دو جمله دو عامل مهم که در زندگی اجتماعی انسان از حیث عاطفی، از نظر مسائل اقتصادی برای انسان مهم هستن، که وقتی کمبودی از این ناحیه پیش بیاد انسان ممکنه منحرف بشه، ممکنه ناراحت بشه، وحشت رو بگیره، از خدا میخوایم که تو این کمبودها رو جبران کن. یک، پیشکش‌های دیگران. دو، قطع رابطه اقوام. این دو عاملی هستن که انسان خیلی به وسیله اینها از حیث عاطفی، از حیث اجتماعی، از نظر اقتصادی تأمین میشه، لذت میبره و خیلی از این دو عامل استفاده میکنن برای اغراض غیر الهی. در تاریخ دارد که معاویه برای جلب قلوب شیعیان و عاشقان امیرالمؤمنین و یاوران اهل بیت و خلاصه مسلمانهایی که گرایشی به اهل بیت داشتن، او از طریق هدیه ها، بخشش ها، پیشکش ها، حق حساب ها، رشوه ها و امثال ذالک از بیت المال، از راه های غیر مشروع به اینها هدیه میداد که علیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینها بسیج بشن و تجهیز بشن. به خانه بعضی از شیعیان امیرالمؤمنین یه حلوایی فرستاد معاویه، حلوای زعفرانی. اتفاقا صاحب خانه نبود، دختر این حلوا رو گرفت و مقداری در دهانش گذاشت. پدر از راه رسید و چه خبر؟ دختر گفت هدیه ای از طرف معاویه و حلوا زعفرانی از طرف او آمده. گفت دخترم این حلوا رو معاویه فرستاده که شیرینی محبت و ولایت علی رو از دل تو بیرون کنه. فوری این دختر دست به دهان برد و انگشت به دهان کرد و کاری کرد که بالا بیاره آن چرا که از این حلوا خورده بود و بعد این گونه سرود گفت: اب شهد المزعفر یبن هندن نبی علیک احسابا و دینا. آیا با حلوای زعفرانی ای پسر هند تو فکر میکنی که ما حسب خودمون، شخصیت خودمون و دین خودمون رو از دست میدیم؟ چنین نخواهد بود، قسم به خدا، فلا والله، چنین نخواهد بود، ما چنین کاری رو نخواهیم کرد و امکان ندارد از محبت علی دست برداریم و مولانا امیر المؤمنین، در حالی که مولای ما علی علیه السلام. از این هدیه ها در طول تاریخ به انگیزه های مختلف برده شده. فلذا این قبیل هدیه فرستادن ها یک، و این قبیل هدیه پذیرفتن ها دو، در اسلام ممنوع و حرامه. من جمله نزد قاضی و حاکم شهر انسان بخواد هدیه ببره، گفتن این کار درستی نیست، به خاطر اون که در دل قاضی ممکن این شخصی که هدیه ببره تأثیر کنه و بخواد او رو از حق باز داره. پس بنابراین انسان همین گونه که امام سجاد علیه السلام از خدا خواستن که خدایا اغننا عن هبت الوهابین به هبتک، خدایا بینیاز کن ما رو از بخشش بخشندگان با هبه‌ای که خودت میدی. و همچنین نسبت به قطع رحم، گاهی ارحام انسان، اقوام انسان به خاطر اینکه مواضع ما رو مطابق سلیقه خودشون نمیبینند، به خاطر اینکه کارهای خودشان را مطابق با مذهب و مرام ما نمیبینند، گاهی با ما قطع رابطه میکنند. شما به زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها نظر کنید. این بیبی به خاطر اون که با وجود مقدس و ناظرین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرده بود، سرمایه و هستی خود رو در اختیار مقام رسالت گذاشته بود، اقوام و بستگان و همسایگان از او قطع کردند. خب حضرت خدیجه واقعا نگران بود، اما خدای تعالی او رو کفایت کرد. امام سجاد هم اینجا به خدا عرض میکنن وکفنا، کفایت کن ما رو، وحشت القاطعین به سلتک، اون وحشت و اضطراب و ترسی که و تنهایی که از ناحیه قطع کنندگان پیدا میشه تو با ارتباط خودت برطرف کن. ولذا از بهشت برای این بانوی مکرمه حضرت خدیجه و از دنیای معنوی بانوانی پاک آمدن و این تنهایی حضرت خدیجه رو با حضور خودشون جبران کردن. خب پس بنابراین چون خدا به انسان هبه و بذل بده، انسان بی نیاز از بخشش دیگران میشه، و چون خدا با انسان ارتباط داشته باشه، انسان بی نیاز از ارتباط دیگران خواهد بود. جمله هشتم، اللهم فصل علی محمد و آله و کد لنا ولا تکد علینا و امکر لنا ولا تمکر بنا و عدل لنا ولا تدل منا. خدایا درود بر محمد و آل او فرست و تدبیر تو موافق ما باشد نه بر خلاف ما، و در هر کار جانب ما گیر و ما را رها مکن و بر مخالفان پیروز کن و دیگران رو بر ما مستولی مگردان. کید وقتی با لام متعدی میشه میگیم کد لنا، به اصطلاح طلبه ها به معنی تدبیر به نفع انسانه. وقتی با علا متعدی میشه تکد علینا به معنی ضرر هست. امام سجاد به خدا عرض میکنن خدایا کد لنا، به نفع ما تدبیرت باشه، ولا تکد علینا، تدبیر و نقشه ها علیه ما نباشه. مکر و مکر لنا، مکر وقتی با لام متعدی میشه و مکر لنا یعنی به نفع ما، ولی وقتی همین واژه مکر با متعدی میشه ولا تمکر بنا به معنی ضرر هست. لذا در دعای کمیل به خدا عرض میکنیم و من ارادنی به سوء فعرد و من کادنی فکید، خدا یا هر کس اراده سوئی داره بر من، تو اراده او رو در هم شکن و او رو از من دفعش کن، تو هم اراده بد کن برای او. و من کادنی فکید، هر کیم علیه من کید میکنه تو هم علیهش کید کن. و عدل لنا ولا تدل منا، عدل از دولت میاد، دولت به معنی گردش روزگار، گردش حکومت، گردش مال کلا. امام علیه السلام در این بخش و عدل لنا ولا تدل منا میخوان میگن خدایا گردش روزگار رو، دولت را، حکومت را، آقایی و سیادت را، خلاصه این جور چیزها رو در اختیار ما قرار بده، در اختیار ما اهل بیت عصمت، در اختیار ما که مؤمن هستیم. ولا تدل منا، حکومت را از ما خارج نکن، به غیر ما بده، چون وقتی مؤمنین حاکم بشن دولت در اختیار مؤمنین باشه، اینا عدالت رو پیشه میکنن، امن و سلامت رو بست میدن. اما برخلاف دشمنان، وقتی اونها حاکم بشن انحراف هست، ظلم هست. پس عدل لنا یعنی به نفع ما بگردان روزگار را، ولا تدل منا یعنی دولت رو از ما مگیر. البته این دعای امام سجاد علیه السلام در زمان خودشون مستجاب نشد، حالا انشاءالله در زمان آقا ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف تحقق پیدا خواهد. هرچند در زمان خود امام سجاد اگه مردم همت میکردن و مقام ولایت و رهبری یعنی امام سجاد رو در اون زمان تنها نمیذاشتن، حتما این دعای امام سجاد با همت مردم تحقق پیدا میکرد، ولی به هر حال در اون زمان این دولت مؤمنین تحقق پیدا نکرد. پس شما مردم یه وقت ناامید نشین، امام سجاد الان این دعایی کردن در زمان خودشون مستجاب نشد، چون وظیفه ما مردم دعا کردنه، اما اجابت دیگه دست خداست، او دیگه بر اساس مصلحت و حکمت و تهیه شدن اسباب و خواست مردم در بعضی جاها، مثلا حضرت علی هر چی دعا کنن خدایا مثلا من به خلافت برسم فرزن، اما اگه مردم نخوان، اگه مردم غصب کنن، اگر ظالم ها غصب کنن، خب حضرت علی به خلافت نمیرسن. امام حسین هرچه بخوان که مثلا نیروها طرف ایشون باشه، اگه خود مردم نخوان، نه امام حسین یار و یاوری از انسان ها نداره و خدا هم بنا نداره که اینجور امور رو با امدادهای غیبی حلش کنه الا موارد استثنایی. در مجموع در مسئله ولایت و حکومت خدا بناش بر این است که خود مردم همت کنن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خودشون باید بخوان و اگر خودشون نخواد حکومت حق پا نمیگیره، الا در زمان حضرت مهدی که اونجا دیگه خود خدا دست قدرت از آستین حضرت مهدی سلام الله علیه بیرون میاره و کار رو یکسره میکنه، و الا منهای اون دولت آقا امام زمان علیه السلام، منهای او دولت های دیگه اگه مؤمنین میخوان باید خودشون همت کنن. و در زمان ما باید قدر این دولت و این نظام رو ما بدونیم، و اگر ناشکری کنیم خدا بنا نداره با امدادهای غیبی ولو ما مردم ناشکری کنیم و بی تفاوت باشیم، بازم این حکومت رو، این دولت رو، این نظام رو برای ما حفظ کنه. خدایی همچین بنایی نداره. جمله نهم، اللهم صل على محمد و آله و قنا منك و احفظنا بك و اهدنا اليك و لا تباعدنا عنك، ان من تقه يسلم و من تهده يعلم و من تقربه اليك يغنم. امام به خدا عرض میکنن خدایا درود بر محمد و آل او فرست و ما رو از خشم خود حفظ کن و تو خود نگهدار ما باش و ما را راه نمای و از خود دور مکن، که هر که را تو نگهداری به سلامت ماند و هر که را تو هدایت کنی دانا شود و هر که را تو به خود نزدیک سازی غنیمت برد. در این جمله امام علیه السلام اول درخواست درود و سلام بر رسول خدا و اهل بیت او دارن، دوم و قنامنک این درخواست رو دارن که توضیح خواهیم داد، سوم و حفظنا بک، چهارم وحدنا الیک، پنجم ولا تباعدنا انک. پنج درخواست در این جمله نهم امام از خدا دارن. قنا یعنی حفظ کن ما رو از بدی، از عذابی که از ناحیه تو باشه، ما رو از عذاب خودت، و قنا من یعنی ما رو از عذاب خودت حفظ کن. این مثل این میمونه که انسان به خدا بگه اعوذ بک من، خدایا به تو پناه میبرم از خودت، یعنی از عذاب تو به تو پناه میبریم. و حفظنا بک یعنی ما رو به حفظ خودت حفظ کن، حفاظت دیگران به درد نمیخوره، تو حفظ کن. در سوره مبارکه یوسف حضرت یعقوب وقتی فرزندانش رو مجددن به سوی مصر فرستاد برای آوردن آذوقه و اینها. بعد به اونها فرمود که شما از یک در وارد نشین، از درهای مختلف وارد بشین که مردم چشمتون نکنن. بعدم فرمود فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. اینا حالا نقشه های ما بندگانه و الله بهترین حافظ، بهترین نگهبان خدای تعالی است. این است که وحفظنا بک، امام سجاد به خدا عرض میکنن تو ما رو به واسطه خودت با حفظ خودت حفظ کن. درخواست دیگر وحدنا الیک، یعنی هدایت کن ما رو به راهی که به معرفت تو منتهی بشه و معرفت آنچه که تو دوست داری. در هر نمازم مؤمنین نمازگزاران میگن اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم. امام سجاد میفرمان وحدنا الیک، ما رو هدایت کن به سوی خودت و این صراط مستقیمه. ولا تباعدنا عنک، ما رو دور نکن از خودت. بعد از خدا به چه چیز تحقق پیدا میکنه؟ به ارتکاب معاصی، گناهان. قرب و نزدیکی خدا از چه راهی؟ به انجام طاعات و تکالیف. بین هیچ کس با خدا قوم و خویشی نیست مگر به تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدایا ما را از خود دور نکن. و حالا ما چه ویژگی داریم که ما را از خود دور نکن؟ شما اگر بنده خدا باشی، مؤمن باشی، اطاعت خدا کنی، از معصیت ها و گناهان و پلیدی ها دوری کنی، شما میشی مقرب الالله. و اگر کسی خدایی نکرده معصیت، گناه، حتی اگر از ذریه رسول خدا باشه، از بچه های پیغمبران و امامان هم که باشه، اگر رو به معصیت بیاره از خدا دور میشه. بعد امام سجاد به خدا عرض میکنن ان من تقهی یسلم، هر کس تو او رو حفظ کنی از عذاب و خاری حفظ میشه. این جمله در واقع علت است برای اون چند جمله قبلی. چرا ما رو حفظ کن؟ چرا ما رو نگهبان باش؟ چرا ما رو هدایت کن؟ چرا ما رو دور نکن از خودت؟ به خاطر اینکه هر کسی رو که تو مراقبش باشی، تو حفظش کنی، او سالم میمونه از آفات، از شرور، از عذاب. و من تهدهی یعلم، هر کس را که تو هدایت کنی، تو مرشد و راهنمای او باشی، او تو رو میشناسه، راه تو رو میشناسه، هادیان و هدایتگران رو میشناسه. و من تقربه الیک یغنم، و هر کس تو او را به خودت نزدیک کنی و هر کس رو که تو به خودت نزدیک کنی، او از غنیمت و فایده برخورد و استفاده کرده و برخوردار شده. قرب به خدای تعالی از بزرگترین فواید و غنایمه، چون در پرتو این قرب آدم رضای خدا رو کسب میکنه، بهشت الهی، آسایش ابدی، نعمتهای بی انتها و بی زوال اخروی، سعادت دنیا آخرت. حالا شما در کنار این فواید و غنیمت و سود چه غنیمت دیگری میتونید بگذارید؟ شما هر غنیمت و فایده ای رو کنار این غنیمت ها بگذارید، یعنی سعادت دنیا و آخرت، رضایت خدا، همه در برابر این ناچیز و حقیره. در جمله دهم امام علیه السلام به خدا عرض میکنن اللهم صل علی محمد و آله وکفنا حد نوائب الزمان و شر مساعد الشیطان و مرارت صولت السلطان. خدایا درود بر محمد و آلش فرست و مصیبت‌های زمانه را از ما کفایت کن و شر دام شیطان را از ما بگردان و از تلخی قهر پادشاه ایمن کن. خب اول با صلوات شروع می‌کنن امام علیه السلام دعایشون رو در این جمله دهم، و بعد از خدای تعالی سه درخواست دارن. بعد از صلوات سه درخواست، یکی کفایت کن ما رو حد نوائب زمان، دو شر مساعد شیطان، سه مرارت صولت سلطان. سه درخواست از خدا دارن. و اما واژه هایی که در اینجا قابل به ذکر است، نوائب یعنی مصیبت ها، حد و کفنا، حد نوائب، حد یعنی سختی شدت، نوائب مصیبت ها، و شر مساعد شیطان، مساعد یعنی دام ها، چیزایی که سر راه میگذارد برای عرض میکنم که به دام انداختن افراد مؤمنین، مرارت یعنی تلخی، مرارت سولت سلطان، مرارت یعنی تلخی، سولت اون قهر و غلبه رو میگن، سلطان هم یعنی پادشاه. خب وکفنا حد نوائب الزمان، یعنی خدایا تو متولی باش، دفع کن مصیبت ها رو از ما. حالا مصیبت ها چه باشن؟ فقر باشه، نیاز باشه، مرض باشه، ظلم باشه، طغیان باشه، گرفتاری های دیگه باشه، اینها رو خدایا تو از ما حفظ کن. انسان واقعا وقتی گرفتاری داره و مصیبت ها از فقر و مرض و اینها بهش رو میاره، انصافا دیگه هیچ حواس جمعی نداره، حتی دو رکعت نماز نمیتونه با توجه بکنه. حالا غیر از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، غیر از انبیا و مؤمنین خالص، بقیه چنین نیستن که اگه مشکلات و گرفتاری ها بهشون رو بیاره اینها واقعا بتونن با حال مناجات کنن. اینجوری نیست. این است که اینها هم برای دنیای آدم ضرر داره این مصیبت ها، هم برای قیامت و دین آدم. لذا انسان خوبه که از خدا بخواد این سختی ها و مصیبت ها رو از انسان دور کنه. البته اونایش که ممکنه، اونایش که ممکن نیست، مثل مرگ عزیزان، بالاخره پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، دوست، همسایه، رفیق، اینا خواهند مرد، یا ما زودتر از اونا یا اونا زودتر از ما، بالاخره اینا نمیشه. اما بعضی مصیبت های دیگه اینا قابل مهار کردن، کنترل کردن، عرض میکنم از بین رفتن هستن، که انسان بخشی از اینها رو باید از طریق دعا تأمین کنه، بخشش رو هم که خود خدا فرموده. خودتون باید مواظب باشین، خودتون باید چیز نکنید بر سر خودتون بیاد. مثلا فرض بفرمایید که اگه انسان پولش رو وام داد به کسی، ازش رسید نگرفت، با اینکه هم در قرآن بزرگترین آیه در قرآن در باب این است که انسان رسید بگیره، مدرک بگیره، ضبط کنن، ثبت کنن یه چیزی که به کسی داده میشه. و خب حالا خیلی از مردم بر اساس دوستی این کارو میکنن، بعدم طرف پولشون رو نمیده و گاهی حاشا میکنه و حالا آدم میخواد اقدام کنه علیهش، مدرک نداره. این است که این جور دعاها مستجاب نمیشه. یا انسان از کنار دیوار کجی که نزدیک به خراب شدن رد بشه، میگه خدای دیوار سر من خراب نکن، میگن اینم دعاش مستجاب نمیشه. و چند چیز هست که در زندگی، یا کسی که دنبال رزق و روزی نمیره، از خدا میخواد که اون رو فقیر نکنه، به اون روزی بده، اینا دعاهاشون مستجاب نمیشه. اسلام دین واقع گرایی است، یعنی بر اساس اون حقیقتی که در هستی حاکمه، یعنی حق تعالی و قوانین او، در این حال باید واقعیت رو به عنوان سنت های الهی آدم محترم بشموره. پس خدایا از ما مصیبت ها رو دور کن، با توجه به این نکته هایی که عرض کردیم، و شر مساعد شیطان، خدایا دور کن از ما شر و ضرر دام های شیطان رو. و حالا اینجا جالبش اینه که شیطان دام ها داره، نه یک دام، دام های شیطان. او انواع مختلف و الوان و رنگ های مختلف دام داره. اگه شیطان فقط یک دام می داشت، شناسایی این دام و خونسا کردنش راحت بود، ولی او صد دام داره، صد دام دارد و صد دام داره. خود صد دام که یکی از موجودات ضرر زننده و از دامهای شیطان بر مردم مظلوم عراق و بر امت مسلمان ما، این یکی از دامها و از اعوان شیطانه. و اشخاص دیگر، افراد دیگر، گاهی همسر انسان میشه دام، گاهی فرزند انسان میشه دام، ریاست ها میشن دام، شهوات، حتی گاهی عبادت ها دام میشن برای انسان. اون عبادتی که آدم از طریق او عجب پیدا کنه، روزه گرفته، خیلی همچین خودش رو گرفته، چند رکعت نماز خونده، خیلی خودش رو گرفته، کار خیلی انجام داده، از جبهه، از نماز جمعه، از جهاد در راه خدا، تلاش در راه خدا، از درس، از علم، از تألیف و تصنیف و نوشتن بعضی کتب و مقالات، از بعضی کارهای خیر، ساختن بعضی از مکانهای خوب، کارهای خیر دیگر، گاهی آدم به خودش میباله، گاهی انسان از خود بی خود میشه. اینا با اینکه عبادت حق تعالی هستن، اما از طریق اینها آدم گاهی وقتا به دام شیطان میفته. این هست که انسان باید مراقبت کنه از ریا و عرض میکنم که خود نمایی و شهرت و شهوت و اینجور چیزها که دامهای شیطان هستن، به فضل خدا اینها رو شناسایی کنه، از خدا کمک بگیره و از بین ببره و به این دامها وارد نشه. آخرین جمله در این دعا، جمله دهم از دعای پنجم، و مرارت سولت سلطان، خدایا ما رو از تلخی و بدی اون قهر و غلبه سلطان حفظمون کن. وقتی که سلطان پادشاه ظالم جای حاکم میشه، انصافا آدم رو، مردم رو ذلیل میکنن، عیش و زندگی آدم رو مختل میکنن، دیگه انسان امنیت جانی، مالی، عرض و ناموسی هیچی براش نمیمونه. شما یه نگاه بکنید به این قلب اروپای فعلی، بوسنی هرزگوین، ببینید یه عده به عنوان سربها با حمایت غارتگران و استکبار جهانی حاکم شدن، تسلط پیدا کردن بر بخشی از اون منطقه، هیچی برای اون مردم نگذاشتن. پناه به خدا از تلخی سولت سلطان، یعنی قهر و غلبه سلطان. کسی سلطان بشه، مسلط بشه به یه منطقه، ببینید چه میکنه. گاهی به صرف تهمت، به خاطر گمان، انسان رو میگیرن، شکنجه میکنن. شما به حکومت هزار ماهه بنی امیه نگاه کنید، چه جنایاتی اینها کردن، و همچنین بنی العباس در زمان خودمون، کشورهایی که الان ظلم میکنن. واقعا انسان در تحت حکومت ظلم هیچی نمیفهمه، نه زندگی دنیاشو میفهمه، نه زندگی آخرتش رو. نمیتونه نماز درستی بخونه، نمیتونه روزه درستی بگیره، نمیتونه قرآن مطالعه کنه، نمیتونه کار خیر بکنه. زمان شاه انصافا نمیشد تفسیر گفت، نمیشد درس گفت، نمیشد بحث رفت، نمیشد نماز خون، نمیشد کار خیر انجام داد، الا اینکه بر همه اینها او دوست داشت نظارت کنه، اونها رو تحت کنترل و مهار خودش قرار بده. به هر حال این هم دعای دیگری است که امام سجاد علیه السلام از خدا میخوان که ایشان رو و به تبع ایشان ما از خدا بخوام که ماها رو از این آفات و مرارت ها حفظ کند. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دولت کریمه جمهوری اسلامی و این نظام مقدس را برای حفظ دنیا و دین ما تا ظهور حضرت مهدی همگام با رهبر و مسئولین نظام محافظت بفرما. ما رو قدردان این نظام و انقلاب و رهبری و شهدا و امام عزیز قرار بده و لذت مناجات با خودت را در همه احوال به ما بچشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.